Da Ljubika i od da ste pamne mi, am da ga zama pende.
ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز جمعه، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. حکومت افغانستان گزارش هایی را رد می کند که گویا معاون اول ریاست جمهوری ملیشه های وفادار به خودش را وارد جنگ با طالبان مسلح می سازد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ترکمنستان پذیرفته که صادرات برق به افغانستان را به 500 میگاوات بلند می سازد. قرار است هفته آینده در مورد تاریخ جدید برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه تصمیم گرفته شود. و تلویزیون دولتی عربستان سعودی مرگ شاه عبدالله را اعلان کرد و برادر 79 ساله وی شاهزاده سلمان جانشین او شد. تفصیل اخبار. ترکمنستان پذیرفته که صادرات برق به افغانستان را به 500 میگاوات افزایش می‌دهد. نظیف‌الله سالارزئی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت توافق دو کشور در همین مورد در جریان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ترکمنستان صورت گرفته است.
ترکمنستان جمهور رئیس او در افغانستان جمهور رئیس
رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان هر دو روی این موضوع توافق کردند که ظرفیت برق صادراتی ترکمنستان به افغانستان را از 300 میگاوات به 500 میگاوات افزایش دهند. رئیس جمهور اشرف غنی در جریان سفر به اشقاباد و دیدار با همتای ترکمنستانیش قربانگولی بردی محمدوف روی چندین پروژه مهم اقتصادی گفتگو کرده است. قرار است هفته آینده در مورد نتایج تاریخ جدید برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه تصمیم گرفته شود. عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت در صورتی که حکومت برای فراهم کردن زمینه جهت برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها به کمیسیون مستقل انتخابات تعهد نسپارد، این انتخابات همزمان با انتخابات ولسی جرگه برگزار نخواهد شد.
چون انتخابات ریاست جمهوری در زمان برقرارات کشیده شده تفتیش ایسد در سجید بودن گرفت، یک مقدار وقت کمیسیون که باید آمادگی برای انتخابات جرگه در دوی سور میگرفت، این وقت ما در روی زمان از دست باید این طبیعه است یک اندازه متعلیق خواهد آفتید.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تازگی با صدور یک فرمان از مشران و جرگه خواسته تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها با 68 عضو به کارش ادامه بدهد. وزیر خارجه سابق سویدن میگوید او یک خبرنگار را در افغانستان که در سال 2009 به اعدام محکوم شده بود نجات داده است. کارل بلدت در صحبت با روزنامه سویدنی اکسپرسین گفته است سید پرویز کامبخش که بنابر نشر مطالب انتقادآمیز از اسلام در افغانستان به اعدام محکوم شده بود، توسط طیاره حکومت سویدن به صورت قاچاقی از میدان هوایی کابل منتقل شد. تلویزیون دولتی عربستان سعودی مرگ شاه عبدالله را اعلان کرد و برادر 79 ساله وی شاهزاده سلمان جانشین او شد. شاه عبدالله پس از 10 سال پادشاهی به عمر 90 سالگی وفات کرد. او به علت بیماری شش از چند هفته به این سو در شفاخانه بستر بود. رهبران جهان به شمول رئیس جمهور آمریکا مراتب تسلیت خود را ابراز می‌دارند. رئیس جمهور باراک اوباما ضمن ادای احترام به شاه عبدالله از او به عنوان یک رهبر دلیر و یک دوست ارزشمند یادآور شد که سهمگیری پایدار جهت صلح در شرق میانه داشته است. وزیر خارجه آمریکا میگوید گروه شورشی دولت اسلامی یک مشکل جهانی است، اما به گفته جان کری در مبارزه علیه این گروه پیشرفت‌های صورت گرفته است. آقای کری در کنفرانس لندن که به منظور مشورت‌دهی روی مبارزه با گروه دولت اسلامی روز پنجشنبه برگزار شده بود، گفت که کارهای زیاده برای مبارزه با این گروه در پیش روست.
We have gone from zero
ما در ماه سپتامبر از صفر آغاز کردیم و به اینجا رسیدیم. در ماه جنوری که چهارمین ماه در این مبارزه برای ما بود، ما توانستیم از پیشروی های گروه داعش در عراق جلوگیری کنیم. منابع آنها را خونسا کردیم. ظرفیت آنها برای انتقال جنگجویان خارجی در یک کتله بزرگ و عملیات هایشان را در نتیجه کارهایی که توانستیم انجام دهیم تغییر دادیم. ما هنوز کارهای زیادی در پیش رو داریم. در کنفرانس لندن، نمایندگان و وزیران خارجه 21 کشور از ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی که حدود 60 عضو دارد شرکت کردند. رئیس جمهور اوکراین میگوید جدای طلبان حامی روسیه به خاطر حمله بالای نیروهای حکومتی در مناطق شرق این کشور قیمت گزاف خواهند پرداخت. پترو پوروشنکو این موضوع را روز پنجشنبه در اجلاس فوق‌العاده امنیتی ابراز کرد. اگر دشمن نمیخواهد به آتش بس و پیشنهاد آن وفادار بماند که غیر نظامیان کشته نشوند، باشنده های قریه ها، شهرک ها و شهرها با مشکل روبرو نشوند، پس آنهایی که تخطی میکنند در دندانشان مشت خواهند خورد. در این حال جدای طلبان در اوکراین در یک رژه نظامی شمار از سربازان اسیر شده اوکراینی را به مردم نشان دادند. و عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن استعفاش را دیروز پنجشنبه اعلان کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ملیشه‌های قدرتمند شیعه مذهب حوثی کنترل پایتخت یمن را در دست گرفتند. سلطان الاثوانی مشاور رئیس جمهور یمن و چند تن دیگر از مقامات این کشور تایید کردند که رئیس جمهور هادی از مقامش استعفا کرده است. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. حکومت افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا معاون اول ریاست جمهوری ملیشه‌های وفادار به خودش را وارد جنگ با طالبان می‌سازد. شمار از عالمان دینی افغان از حکومت خواستند که سفارت فرانسه در کابل را مسدود کنند. اینکه چرا سفارت فرانسه در کابل مسدود شود، اینکه چرا، تفصیلش را در برنامه می‌شنویم. و سه نامزد وزیر و کاندید ریاست عمومی امنیت ملی برنامه‌هایشان را به ولسی جرگه ارائه کردند. گزارش‌های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. حکومت افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا معاون اول ریاست جمهوری ملیشه‌های وفادار به خودش را وارد جنگ با طالبان می‌سازد. پیش از این گزارش‌های نشر شده بودند که جنرال عبدالرشید دوستم طرح دفاع مستقلانه را به شورای امنیت ملی افغانستان تقدیم کرده است. در گزارش‌ها همچنین گفته شده بود که جنرال دوستم می‌خواهد ملیشه‌های وابسته به خودش را مسلح سازد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت هیچ برنامه‌ای برای توزیع اسلحه به نیروهای ملیشه روی دست ندارد و دفاع از کشور به صورت رسمی از سوی نیروهای دولتی افغانستان صورت میگیرد. نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی آن گزارش‌های رسانه‌ها را رد کرد که گفته بودند عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در طرح خود به نام دفاع مستقلانه مسلح‌سازی ملیشه‌های وفادار به خودش را پیشنهاد کرده است. آقای سالارزی همچنان افزود جنرال دوستم و سایر بزرگان در حکومت تنها خانه تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی ملی افغانستانند.
جمهور رئیس
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در جلسه های شورای امنیت به صورت منظم حضور دارد و با حکومت در این مورد هم نظر است که نیروهای فعلی امنیتی و دفاعی افغانستان برای دفاع و امنیت مردم تقویت شوند و فرصت ها برایشان مساعد شود و در جلسه ها اصلا چنین موضوع مطرح نشده است. پیش از این روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با نقل از احمد فرهمند سخنگوی آقای دوستم گزارش داده بود که معاون اول ریاست جمهوری برای ایجاد یک نیروی 20,000 نفری ملیشه خواهان کمک مالی وزارت دفاع افغانستان شده است. در گزارش روزنامه همچنان آمده بود عبدالرشید دوستم به صورت غیر رسمی با افسران نظامی و قماندانان در ولایت‌های جوزجان، سرپل، فاریاب و تخار تماس برقرار کرده است. اما حالا سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید دیدار با مقام‌ها و بزرگان ولایت‌های مختلف کشور از مسئولیت‌ها و کارهای روزمره مقام‌های حکومت است. آقای سالارزی تأکید کرد که اجگاه در چنین نشست‌ها ایجاد نیروی مشخص ملیشه برای مبارزه با طالبان مطرح نبوده است. با ایجاد حکومت نو در افغانستان معاون اول ریاست جمهوری بیشتر از سایرین به امنیت کشور تمرکز کرده و چندین بار برای تسریع مبارزه با طالبان صدا بلند کرده است. عبدالرشید دوستم که در تقریبا 30 سال گذشته از بازیگران بزرگ در تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان بوده چند پیش تعهد کرد که مخالفین مسلح را در کشور از بین خواهد برد. با آنکه آقای دوستم به صورت علنی از تشکیل ملیشه های وفادار به خودش چیز نگفته، اما تجربه های گذشته و نفوذ وی در شمال کشور شمار از مردم را نگران ساخته است که شاید افغانستان از چنگ افراد مسلح افراطی نجات یابد و دوباره در دست افراد مسلح غیر مسئول بیفتد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سه نامزد وزیر و کاندید ریاست عمومی امنیت ملی برنامه‌هایشان را به ولسی جرگه ارائه داشتند. در همین حال نامزد ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که برنامه‌های را برای نابودسازی شبکه‌های القاعده و حقانی روی دست دارد. رحمت الله نبیل روز پنجشنبه در ولسی جرگه به مخالفان مسلح دولت هشدار داد که هرگز به اهدافشان دست نخواهند یافت. آقای نبیل میگوید که در صورت تأیید از سوی ولسی جرگه، جلوگیری از فعالیت طالبان مسلح و شبکه القاعده از اولویت های کاری وی خواهد بود. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
نامزد ریاست عمومی امنیت ملی از نفوذ نیروهای امنیتی این کشور در میان شبکه‌های القاعده و حقانی هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند که در صورت تایید از سوی ولسی جرگه از فعالیت این شبکه‌ها جلوگیری خواهد کرد. رحمت الله نبیل این سخنان را روز پنجشنبه در هنگام تشریح برنامه‌های کاریش در نشست عمومی ولسی جرگه بیان کرد. آقای نبیل می‌گوید که تهدید تازه امنیتی در منطقه در حال ظهور است و او در صورت پیروزیش فعالیت‌های اپراتیوی، خدمات استخباراتی و مبارزه با فساد اداری را در اولویت‌هایش قرار خواهد داد.
تهدیدهای جدید در منطقه در حال ظهور است. کشورهای متخاصم منطقه هنوز هم از تروریسم من حیث وسیله رسیدن به اهداف استراتژیک استفاده می‌نمایند. اما پیام من به دشمنان مردم افغانستان در منطقه این است که افغانستان سالهای 2001 و قبل از آن نیست. در صورتی که به تلاشهایشان جهت به ثبات ساختن افغانستان ادامه دهند، آتشی را که برای ما افروختند دامن خودشان را خواهد سوخت. دشمن را شناسایی و طبقه بندی نموده، برای اندازی اقدامات پیچیده و گسترده در شبکه‌های دشمن در لاله‌هایشان رخنه نموده ایم.
در کنار نامزد ریاست عمومی امنیت ملی، کندید وزیران صحت عامه، معادن، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی برنامه‌های کاریشان را به اعضای ولسی جرگه ارائه کردند. فیروزدین فیروز نامزد وزارت صحت عامه میگوید که در صورت تایید از سوی ولسی جرگه، خدمات صحی را با معیارهای جهانی برای مردم فراهم می‌سازد. او می‌افزاید که افزایش سطح پوشش برنامه خدمات صحی، مبارزه با فساد اداری، توجه به وضعیت مادران و نوزادان، ایجاد مراکز درمانی برای معتادان مواد مخدر، ایجاد شفاخانه‌ها در سراسر کشور و جلوگیری از رفتن بیماران به بیرون در اولویت‌هایش قرار دارد. از سوی هم داوچا سبا نامزد وزارت معادن افغانستان بسیاری از برنامه‌های گذشته این وزارت را در کار جلوگیری از قاچاق و استفاده نادرست از منابع معدنی انتقاد می‌کند و تأکید می‌ورزد که در صورت راهی یافتنش به این وزارت، منابع افغانستان را به گونه درست نظارت و مدیریت خواهد کرد. آقای سبا می‌گوید که برای رشد اقتصاد متوازن و افزایش عواید کشور تلاش‌های جدی را انجام خواهد داد.
اگر رأی اعتماد شما کلای محترم ملت را به توکل خداوند متعال به دست آوردم، نخستین کار من اجرای یک بررسی همه جانبه از وضعیت کنونی وزارت معادن و پترولیم، ظرفیت های موجوده، تشکیلات، پالیسی ها، طرز عمل ها و چندچون اجرات این نهاد ملی خواهد بود.
این دومین روز ارائه برنامه کاری از سوی نامزد وزیران است. یک روز پیش نیز 4 نامزد وزیر برنامه هایشان را برای نمایندگان مردم در ولسی جرگه تشریح کرده.
همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌داد. ساعت 7:45 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را می‌شنوید. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ترکمنستان صادرات برق به افغانستان را به 500 میگاوات افزایش می‌دهد. قرار است هفته آینده در مورد تاریخ جدید برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه تصمیم گرفته شود. وزیر خارجه سابق سویدن میگوید او یک خبرنگار را که در افغانستان در سال 2009 به اعدام محکوم شده بود نجات داده است. تلویزیون دولتی عربستان سعودی مرگ شاه عبدالله را اعلان کرد و برادر وی شاهزاده سلمان جانشین او شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید گروه شورشی دولت اسلامی یک مشکل جهانی است، اما با گفته جان کری در مبارزه علیه این گروه پیشرفت‌های صورت گرفته است. رئیس جمهور اوکراین میگوید جدای طلبان حامی روسیه به خاطر حمله بالای نیروهای حکومتی در مناطق شرق این کشور قیمت گزافه خواهند پرداخت. عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن استعفایش را دیروز پنجشنبه اعلان کرد. و مقامات آمریکایی و کیوبایی میگویند هیچ تاریخی برای بازگشایی سفارت‌های دو کشور در واشنگتن و هاوانا تعیین نشده است. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم فرشته نگاه برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
برخی از روزنامه های جهان در مورد فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی و داعش در افغانستان پرداختند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد آوازه های وجود دارد که گویا در برخی از مناطق ناامن جنوبی افغانستان یک گروه سابق طالبان و گروه دولت اسلامی پیوسته و برای گسترش نفوذش با متحدان پیشین خود می جنگد. اما نیویورک تایمز به نقل از غرب مقامات افغان طالبان محلی و آنانی که به گفته ایشان با گروه دولت اسلامی پیوستند می نویسد موضوع گسترش دولت اسلامی بیشتر به تناسب آغاز فعالیت این گروه در افغانستان و اختلافات داخلی طالبان ارتباط دارد. روزنامه در ادامه می نویسد جنگ نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و نیروهای جدید افغان علیه طالبان انسجام این گروه در افغانستان را زیر سوال قرار داده است. این در حال است که از مدت زیاد به این سو از ملا عمر رهبر طالبان نیز خبری نیست. نیویورک تایمز به یک قمندان گروه دولت اسلامی در افغانستان اشاره کرده می نویسد که ملا عبدالرؤوف خادم قمندان پیشین طالبان است که چندین سال را در زندان گوانتانامو سپری کرده است. وی پس از رهایی از زندان گوانتانامو در المند قمندان طالبان شد و اکنون بعضی ها می گویند که در آنجا مردم را به گروه دولت اسلامی جذب می کند. اما روزنامه می گوید که عامیان وی و طالبان محلی ایجاد گروه داعش از سوی ملا خادم در المند را رد کردند. نیویورک تایمز همچنان به نقل از ملا صاحب باشنده ولسوالی کجکی جایی که ملا خادم فعالیت دارد می نویسد که ملا خادم مردم را به طور آشکار به پیوستن به گروه دولت اسلامی دعوت می کند و همچنان به مردم پیام می فرستد که این گروه را حمایت کنند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از آجی شیرین یک تن از سران قومی المن می نویسد که می گوید ملا خادم همچنان بالای گروه های دیگر طالبان فشار وارد می کند تا به گروه داعش بپیوندند. از سوی دیگر روزنامه ایرویشیا در مورد فعالیت های گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان پرداخته است. ایرویشیا تا این مطلب به نگرانی های اشاره کرده می نویسد که نماینده خاص روسیه برای افغانستان در ماه دسامبر از کمپ های جنگجویان گروه دولت اسلامی در نزدیک سرحد میان تاجیکستان و ترکمنستان یاد کرد که در آن به هزاران تن آموزش داده می شوند. اما ایرویشیا به نقل از مقامات افغان می نویسد که آنها موجودیت کمپ های ترورستان را یکسره رد می کنند. روزنامه همچنان از میرنه میدری یک تن از قماندانان سرحدی افغان در شمال افغانستان نوشته که گفته است به طور متواتر با کشورهای آسیای مرکزی در ارتباطند و اطلاعات را با هم شریک می کنند.
شمار از عالمان مذهبی افغان از حکومت خواستند که سفارت فرانسه در کابل را مسدود سازد. این عالمان دیروز در یک گردهمایی نشر کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدوی فرانسوی را تقبیح کرده هشدار دادند که اگر حکومت سفارت فرانسه را بسته نکند دست به تظاهرات وسیع خواهند زد. تمیم اخگر با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
علمای دین در یک گردهمایی به احترامی به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از سوی مجله چارلی ابدوی فرانسوی را به شدت تقبیح کردند. این علمای دین روز پنجشنبه در کابل از حکومت فرانسه خواستند که از تمامی مسلمانان معذرت بخواهد. این گردهمایی در مدرسه جنتگل ترخیل سناتور مشران جرگه برگزار شده بود. مولوی ترخیل محمدی یک عضو ولسی جرگه هشدار داد که اگر حکومت افغانستان سفارت فرانسه در کابل را مسدود نکند دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. تا زمانی که حکومت فرانسه از تمامی بشریت و خصوص از امت مسلمه و از 2.5 میلیون مسلمان جهان معذرت نخواهد تا آن زمان باید دروازه سفارت فرانسه بسته شود. اگر مسدود نشود مسلمانان افغانستان که حوصله ایشان به سر رسیده و به دفاع از پیام برای خود دست به تظاهرات صلح‌آمیز خواهند زد. آقای محمدی از جامعه جهانی و از کشورهای اسلامی خواست به خاطر این عمل مجله چارلی ابدو بر فرانسه فشار وارد کنند تا معذرت خواهی کند. آنان همچنان می‌خواهند که خریدار و فروشنده های مجله چارلی ابدو باید مجازات شوند. علمای افغان پس از آن صدایشان را بلند کردند که چند قبل کاریکاتور منسوب به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مجله چارلی ابدو نشر شد که عکس العمل بیشتر کشورهای مسلمان را برانگیخت. در این حال مولوی شهزاده شاهد عضو دیگر ولسی جرگه که در این گردهمایی اشتراک داشت از حکومت خواست تا سفارت فرانسه در کابل را مسدود کند. وی گفت توهین به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم توهین به همه پیامبران است و باید حکومت فرانسه از همه مردم جهان معذرت بخواهد. توهین به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم توهین به بیشتر از 124,000 پیغمبر است. ما به همه پیامبران ایمان داریم و ما در این فرق نمی کنیم کی توریست است. فردی که به آخرین پیغمبر اسلام توهین کند و به وی نسبت بیجا بدهد. در این حال شماری از اشتراک کنندگان دیگر در این گردهمایی نیز نشر کاریکاتور پیامبر اسلام را تقبیح کردند و از کشورهای اسلامی خواستند تا پرواز طیاره‌های کشور فرانسه را در حریم هواییشان ممنوع قرار بدهند. شماری از باشندگان شهر کابل نیز در یک راهپیمایی این عمل مجله چارلی ابدو را تقبیح کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی وفات کرد و برادر وی شهزاده سلمان جانشین او شد. شاه عبدالله به خاطر بیماری شش از چند هفته به این سو در شفاخانه بستری بود. قرار است جنازه وی امروز در ریاض به خاک سپرده شود. تلویزیون دولتی عربستان سعودی مرگ شاه عبدالله پادشاه این کشور را اعلان کرد و برادرش شهزاده سلمان جانشین او شد. شاه عبدالله به علت بیماری شش از چند هفته به این سو در شفاخانه بستری بود. قرار است او امروز در ریاض به خاک سپرده شود. تلویزیون دولتی عربستان سعودی هنگام اعلان مرگ شاه عبدالله ویدیوی نمازگزاران در مسجد حرام در مکه را نشان داد. شاه سلمان پادشاه نو عربستان سعودی 79 سال عمر دارد و او در این اواخر که شاه عبدالله بیمار بود مسئولیت های وی را به عهده داشت. رهبران جهان مراتب تسلیت خود را ابراز می دارند. رئیس جمهور امریکا از متعهد بودن شاه عبدالله به روابط نزدیک با امریکا تمجید کرد. باراک اوباما در اعلامیه خود گفت شاه عبدالله به عنوان یک رهبر همیشه صریح و در مورد باورهای خود دلیر بود. رئیس جمهور امریکا که در ماه مارس گذشته در عربستان سعودی با شاه عبدالله ملاقات داشت او را به خاطر برداشتن گام های دلیرانه جهت پیشرفت پیشنهاد صلح در شرق میانه ستود. شاه عبدالله که همپیمان نیرومند امریکا بود برای عصری ساختن مملکت محافظه‌کار خود به شمول دادن فرصت‌های بیشتر به زنان اصلاحات تدریجی اما قابل ملاحظه برا انداخت. شاه عبدالله سعی داشت که از پیشروی‌های ایران در شرق میانه جلوگیری کند. او و رهبران کشورهای دیگر شاهی و شیخ نشین عرب قیام‌های مردمی موسوم به بهار عرب را یک تهدید به آرامی و استقرار منطقه دانسته در مقابل آن استادند. گزارش بود درباره وفات شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی. مقام‌های ارشد کشورهای شامل در ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر مبارزه بیشتر و هماهنگ علیه گروه دولت اسلامی تاکید کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در کنار همتای بریتانیاییش فیلیپ اوماند نشست روز پنجشنبه در لندن را میزبانی می‌کرد گفت که گروه شورشی دولت اسلامی از چالش‌های بزرگ عصر فعلی است. همکارم جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
جلب همکاری‌های بیشتر ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی وزیران خارجه چندین کشور پرقدرت جهان را به لندن کشاند. آنها در نشست روز پنجشنبه‌شان روی اقدام‌های تمرکز و بحث کردند که برای سرکوب و شکست این گروه مهم و ضروری پنداشته می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که در نتیجه تلاش‌های چندین ماه از پیشروی‌های گروه دولت اسلامی در عراق جلوگیری شده است. We have gone from zero at the end of September. ما در ماه سپتامبر از صفر آغاز کردیم و به اینجا رسیدیم. در ماه جنوری که چهارمین ماه در این مبارزه برای ما بود، ما توانستیم از پیشروی های گروه داعش در عراق جلوگیری کنیم، منابع آنها را خنثی کردیم، ظرفیت آنها برای انتقال جنگجویان خارجی در یک کتله بزرگ و عملیات هایشان را در نتیجه کارهایی که توانستیم انجام دهیم تغییر دادیم. ما هنوز کارهای زیاده در پیش رو داریم. پلیس اروپا تخمین میکند حدود 5000 تن از اتباعی کشورهای اروپایی به عراق و سوریه رفته و سپس با داعش یکجا شدند که در حال حاضر مشغول جنگ در هر دو کشورند. در کنفرانس لندن نماینده ها و وزیران خارجه 21 کشور از ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی که حدود 60 عضو دارد شرکت کردند. در کنار وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا، نماینده‌های ارشد عراق، استرالیا، بحرین، بلژیم، کانادا، دنمارک، مصر، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، اردن، کویت، هلند، نروژ، قطر، عربستان سعودی، اسپانیا، ترکیه و امارات متحده عربی اشتراک داشتند. فیلیپ هوماند، وزیر خارجه بریتانیا که میزبان اصلی این نشست بود، گفت که هدف از نشست لندن بهترین مشوره‌دهی از جانب اعضای ائتلاف برای مبارزه با گروه دولت اسلامی بوده است. این کنفرانس تنها برای عملیات نظامی در عراق نیست. این به خاطر سایر معیارها در مبارزه فعلی است. ما خیلی موضع روشن داریم که توقف دادن جنگجویان خارجی و متوقف کردن منابع مالی برای داعش اقدام‌های مؤثر در کنار مبارزه نظامی برای تضعیف داستان این گروه است.
همکارم جاوید نعیمی گزارش میداد. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر مجله خبری صبح امروز و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
صبره مدیر استخدام آکادمی علوم.
خانم صبره، شما بر ما بگوین که وقتی که خانه دوستایتان به خاطر تبریکی چی میبرین امروی خود؟
خب تحفه دیگه هرچی که حاضر بود، مثلا میبینم اگه وضع اقتصادشان خراب از خودم داشته باشم، خب میگم پول ببرم به متوانی که دارم که به یک دردش بخوره. اگه چیز در خانه تیار داشته باشم، یک ظرف یا یک چیزی که به خاطر که به درد از اون بخوره، اونم که از توانم میشه اونم رو میبرم. نه ای که مثلا باش که اوی آورده ما از او که دو چند یا سه چند ببرم، یا کسی دیگه، کسی از داره از توانش به قسم یک کمک اگه بر کس میبره هزار دفعه، اگه ای که نداره برگ سبز تحفه درویش. اگه به همچشمی کشانده شوه بازو به اقتصاد خانم برمیخوره، حتی منجر به خشونت و جنگ بین شوهر و خانم میشه و اعضای خانه کلگی اوقاتش تلخ میشه. مثلا از کورس طفل خود میزنه یا از لباس اولاد خود میزنه یا از میویشان میزنه، باش که سیالی بجاشه که از کلگی که بلند معلوم شوه، از او که بر اولاد خود خدمت کنه. خوب است همه که دوستش خوش شوه.
خوب تو کسی را دیدی که مثلا خودش غریب باشه سیالی میکنه امروی مردمای پیسه‌دار و چیف سیالی
کده؟ بله، یا زنای ور که یکیش پیسه‌دار از شوهرش یک وظیفه خوب داره، مثلا از دختر ننوش یک محفلش هست، او که داره یک انگشتر قیمتی میاره در دست از او میکنه و او بیچاره که شوهرش مامور است، ضرور نیست که یک انگشتر در دستش کنه. خود خانه کرایه زندگی میکنه، انگشتر بیشتر میاره در دست آروس میکنه. به اصطلاح یک رواج اخرافاتی در بین مردم زیاد شده برد. ضرور نیست آدم روز بر روز کوتاه‌تر بگیره که از او کده به دیگه چیزای زندگی خود برسه. به نظر من
بسیار زیاد تشکر.
قابل شنید.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح